أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. تقرير القرآن، تعريف تقرير القرآن و بیان و اهمیته و ضرورته در جلسه قبل عرض شد. این جلسه مبنا تقریر القرآن و حجیته، این رو میخوایم عرض بکنیم. البته شاید گفته شود که آقا بحث از حجیت یه بحث کبرویه، شما بعد بذارید در یک قسمت دیگه که از حجت از حجج میخواید، یعنی از حجیت میخواید بحث کنید، اونجا اینو اشاره کنید. کلامکم صحیح، ولیکن چون این بحثیست که جدیده، طرحش منظورم جدیده، طرحش جدیده، عنوان تازه هستش و یک نوع استبعاد یا حتی استیحاش ایجاد میکند، وحشت در مقابل انس منظور هست، بله، یک نوع استیحاش ایجاد میکند، افراد انس ندارن، زمان ناچاریم به حجیت همینجا اشاره بکنیم تا اینکه حالا رفقاش صبر نمیکنه تا برسیم به جای خودش، زمان ناچار هستیم که اصلا حجیت رو همینجا عرض بکنیم، وگرنه حق این بودش که مثلا بعدن به این مطلب بپردازیم. خیلی خوب، ما در باب مبنای حجیت، مبنای تقریر المعصوم سخن گفتیم، مبنای دلالت سکوت المعصوم على تقریره و امضائه، درباره مبنای اون سخن گفتیم. گفتیم معصوم را ما یا به دلیل عقلی میگیم یا به ظهور حال دلیل استظهاری میگیم که سکوتش داله بر تقریره. به دلیل عقلی معصوم یا مکلف است یا مکلف، و استظهارم که ظهور حال معصوم دلیل است. خب اینها رو اونجا عرض کردیم، آیا همونها اینجا هم قابل ذکر هست یا نه؟ عرض میکنیم که قسم دوم از مبنای عقلی که برای تقریر المعصوم یا دلالت و سکوت المعصوم علا تقریره بیان شد، عبارت بود از مکلف بودن معصوم، فلذا امر به معروف و نهی از منکر یا ارشاد جاهل بر معصوم واجب است، به ما انه مکلف. طبیعتا این عنوان درباره قرآن قابل فرض نیست، بگیم قرآن مکلف است، یا بگیم صاحب القرآن مکلف است، خدا مکلف است، این عنوان معنا نداره. درباره خدا یا درباره قرآن معنا نداره بگیم مکلف است. قرآن کلام الله و مکلف بودن خدا هم اینجا معنایی نداره. اما اون قسم اول از مبنای عقلی و همچنین اون مبنای استظهاری، هر دوی اینها درباره قرآن کریم هم قابل فرض است. یعنی قرآن کریم شأن مکلف و شارع را دارد. البته قرآن که میگه یعنی صاحب قرآن دیگه، واضح هست دیگه، یعنی قرآن رو یه شخصی در نظر میگه، از اون صاحب القرآن، شأن مکلف و شارع را دارد. با این فرض ما عرض میکنیم که سکوت قرآن در مقابل پاره ای از امور با شرایطش که در جای خودش ذکر میشود، این دلالت بر تقریر دارد. خب اینجا ما ناچار هستیم که به نوعی یک بحث عقائدی و کلامی اینجا مطرح بکنیم، چاره ای نداریم، چون به هر حال برای تکمیل بحث نیاز هست. لذا ببینیم که قرآن اساساً چه شأنی دارد. قرآن کتاب هدایت بشر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. سوره مبارکه بقره آیه دوم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان. سوره مبارکه بقره آیه 85. که قرآن هدل للناس، اگر در آیه دوم میگه هدل للمتقین، اینجا میگه هدل للناس، برای جمیع بشر، برای همه انسان ها هدایت است. و بینات من الهدى والفرقان، و نشانه های هدایت و فرق میان حق و باطل در قرآن وجود دارد. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى، سوره مبارکه اسراء. و هاکذا آیات فراوان دیگری که در قرآن وجود دارد و بعد هدایتی قرآن از این آیات استفاده می شود. اضافه کنید به این مطلب اسماء و اوصافی که برای قرآن بیان میشه و همین اسماء و اوصاف هم دال بر این هست که بعد مهم قرآن کریم و اصل نزول قرآن کریم برای هدایت بشر بوده است. پس هدایتگری قرآن کریم غیر قابل انکاره. نکته دیگه این که در قرآن هیچ کجی و نادرستی وجود ندارد. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم یتقون، قرآنیست فصیح، عربی نه فصیح، قرآنیست فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستی. لعلهم یتقون، تا اینکه چه بسا اونها پرهیزگار بشن و تقوا داشته باشن. در قرآن هیچ سخن باطل، لغو، عبث و بی‌ثمری وجود ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، سوره مبارکه فصلت آیه 42، آیه قبلی هم که خوندیم سوره مبارکه زمر آیه 28 بود. خب سوره مبارکه فصلت آیه 42، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. در نتیجه همه قرآن، اعتماد کنید به لفظ من، همه قرآن، در نتیجه همه قرآن به مجموعهی و همه مطالب این کتاب الهی از جمله حکایات، قصص و منقولات آن برای هدایت است و غرض خدا از نزول قرآن هدایت بوده است. خدا کاری که بی هدف و بی ثمر و عبث که انجام نمیدهد که، خیلی خوب، همه کارهای خدا رو حساب و کتابه، همه کارهای خدا رو حساب و کتابه و عبث و بیهوده نیستش. هدف خدا از نزول قرآن چی بوده؟ هدایت بشر. خب ما قبلا اینو عرض کردیم که نقض غرض بر حکیم محال است. مقدماتش رو عرض کردیم چطور به این نتیجه میرسیم که نقض غرض بر حکیم محال است. دخالت عقل عملی، دخالت عقل نظری، اینها رو عرض کردیم. خب اینجا غرض خدا غرض هدایت است. اگر کاری بکند در قرآن که این مخل به هدایت باشد، اینجا غرض خدا زیر سوال رفته به نوعی نقض غرض. مبتنی بر این اصل اگر خدا در قرآن کریم مطلبی رو بیان کنه که سبب انحراف، اغراء به جهل و مشتبه شدن امر بر مخاطبانش بشه، این نقض غرض هدایت صورت گرفته است. من تقاضای ویژه دارم از سروران خودم، از نور ششمان عزیزم، از فضلای مکرمی که در این درس حضور پیدا می کنن. حالا به هر حال هر جهتی بوده است دیگه، ما بحث اصولمون به هم گره خورده، داریم با هم دیگه یه مسیر اصولی رو طی می‌کنیم. این بحث چون یه بحثی است که دیگران مطرح نمی‌کنن و نکرده اند به این صورت، لذا شما در این درس میاد لعل طرف می‌فهمد شما اهل این درسی، می‌پرسه آ نظر این فلانی مثلا درباره این مثلا چیه، چی دارد میگه، و شما میشنوید مطلب رو. ما خودمون بدانیم مطلب چیه. بسیار این کلماتی که میگم از قبیل قوده احترازیه است، یعنی مهمه، قید تأکیدی نیست، قید تأسیسیه، مهم است ذکر این قید. مثلا توجه به این معانی بشود که گاهی اوقات برخی از اشکالات با توجه به همین قیود مرتفع میشه. ما عرض میکنیم که مبتنی بر این اصلی که عرض کردیم، اگر خدا در قرآن کریم مطلبی رو بیان کند که سبب انحراف، اغراء به جهل و مشتبه شدن امر بر مخاطبانش بشود، نقض غرض هدایت کرده. به عبارت اوضح، اگر قرآن مطلبی را که مورد رضایت خدا نیست نقل کرده و در این حال تذکری به نادرست بودن اون ندهد، اون مطلب لغوه. ها؟ طرف مثلا میگه خب شما این حرف چرا زدی؟ میگه همینطوری. اه همینطوری؟ میگه همینطور. خب بابا شما یه قصه ای برام تعریف کردی که فلانی آمد اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، آخرش که چی؟ هیچ، همینطوری. خواستیم دوره هم باشیم مثلا آقای نشد که دقت کنید چه عرض کنم در قرآن آیا چنین چیزهایی وجود دارد؟ خدا حکایاتی رو نقل کرده، قصصی رو نقل کرده همینطوری؟ مثلا برای که دوره هم باشیم، برای که بحث گرم بشه، مثلا گردمون گرم بشه، العیاذ بالله بگیم آه قصصی که در قرآن آمده است کی گفته اینا برای هدایت بشره؟ نه خیر، اینها حد اکثر چیزی که ما در موردشون میتونیم بگیم این است که جایز است نقل اونها، نقل این قصص جایزه. چرا؟ چون در قرآن آمده هم. همین مقدار بعضی افراد اینطور میگن. آیا همینه؟ آیا این توهین به خدا نیست؟ توهین به قرآن نیست؟ یعنی چی شما حرف زدید؟ یعنی ما یه آدم حکیم معمولی رو در نظر بگیریم میگه آه همینطوری حرفی نمیزنه، منظوری داشت، منظوری داشت. یه وقت از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره دارد حرف میزنن، یه وقت از کنایه است، استعاره است، مجازن دارد چیزی میگن. مرحوم امام نقل میکنن که حالا آب اگر میخواسته نمیگفته آب برام بیارید، مثلا قربان لبهای تشنه ابا عبدالله، یه تعابیر دیگری مثلا به کار میبرده. خب ما حتی یه عالمی اگر باشد یه حرفی میزنه میگیم بی حساب نگفته، حتما یه قصد و غرضی داشته، یه منظوری داشته. عالم که سهله، پایین‌تر از عالم رو هم بالاخره گاهی میگیم بابا اینی که اینه گفت منظور داشت. شما میرید دیدن پدرت، پدرت میگه که بله فلانی رو دیدم خیلی از پسرش تعریف میکرد، خب خیلی بهش میرسه، خب چرا اینو برای شما گفت؟ حتما یه منظوری داشته است دیگه، یعنی داشته میگه تو هم یاد بگیر مثلا. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ حتی گاهی وقت میگه خب منظور شما چی بود از این حرف؟ میگه نه هیچی، فلانی دیدم گفتم به تو هم بگم دیدمش. ولی خب شما میدونی منظور داره، یعنی ولو این که حالا جسارت پدر شخص شما نباشد، پدر نوعی، ولو این که اون پدر عالم هم نباشه، اصلا یه شخص بی سوادی هم برسون باشه، ولی شما انقدر برای شأن قائلی که بی خود حرف نمیزنه، حتما یه غرضی داشته. وقت شما این شأن برای خدا قائل نیستید، آخه این چه جرعتیه، چه جرعتی، چه جسارتیست که انسان چنین شأنی رو که برای افراد معمولی قائله برای خدا قائل نباشد؟ اصلا نشدنیست هر منظرتون که. فلذا درباره حکیم، متکلم حکیم، این به طریق اولا هست، و درباره خدا، خدا که خالق حکما هست، این به طریق اولا هست. خب پس بگیم اولا اگر مطلبی در قرآن گفته شه که مورد رضایت خدا نیست و تذکری هم به نادرست بودن اون ندهد، صرفا یه چیزی نقل کرده باشه، قصه قصه موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و فرعون، خب چرا همینجوری قصه ازدواج فرعون، ازدواج عثمان، ازدواج موسی با دختر شعیب، خب چرا اینو گفتی همینجوری؟ گفتم یه قصه براتون گفته باشم بدونید ماجرا چی بوده مثلا. خب این لغوه ها. ما میخواییم بالاتر از این عرض بکنیم، حتی بالاتر از این میشود گفت این اقراء به جهل و ازلاله. چطور؟ مطلبی رو خدا تو قرآن گفته باشد با این قیدا، مطلبی رو خدا گفته باشد که این مطلب رو خدا بهش راضی نیست، فعلی را حکایت کرده، قولی را حکایت کرده، اعتقادی را حکایت کرده که خود خدا به این کار راضی نیست، اینو نادرست میدانه. وقتی این در قرآن کریم آمد، این عرض محضرتون که ما فکر میکنیم که حتما خدا راضی بوده که اینو گفته، ظهور در این معنا داره، فلذا میپذیریم، و این خودش از قبیل اقراء به جهل و ازلال هست. در نتیجه قطعا در اینجا نقض غرض صورت گرفته است. انقلت این که ما در قرآن حروف مقطعه در ابتدای تعدادی از سور داریم که حالا اینا رو ما حداقل نیست که معناشو نمیفهمیم. معناشو نمیفهمیم. خب اینا چه نقشی در هدایت ما دارن؟ شما میگید القرآن به مجموعه، الله سبحانه و تعالی انزل القرآن لغرض الهدایه. خب اینا چه خاصیت دارن؟ علاوه بر اینها در قرآن کریم آیات متشابهات وجود دارن. در سوره مبارکه آل عمران آیه هفتم تصریح میکنه به این معنا که در قرآن آیات متشابهات هست. خب از آیات متشابهات ما چه استفاده در هدایت میتونیم ببریم؟ غیر قابل استفاده هستن. پس چه اشکال دارد بگیم یه بخش از این حکایات و منقولات قرآن هم غیر استفاده هستن؟ پاسخ این است که اولا این قیاس، قیاس مع الفارقه. توجه کنید به مراحل پاسخ. اولا قیاس، قیاس مع الفارقه. چرا؟ به جهتی که درباره حروف مقطعه و همچنین متشابهات ما معنای محصلی به دست نمیاریم. لذا اصلا مخاطب خودش هم خیلی دنبال این نیست که از این آیات بخواد هدایتی دریافت بکنه. مثلا الف لام میم یعنی که واقعا نمیفهمم، این نیست که از این بخواد هدایتی بیرون بکشه. در مخاطب عرفی عرض میکنم، ها مخاطب عرفی، ها در گام اول کاری نداره. این به خلاف اون حکایت است، به خلاف اون قصه و ماجراست، کاملا واضحه، ظهور بیان داره، کاملا میفهمه. ببین در قصص عمومش هم ظاهر معناش، یعنی پوشیدگی معمولا نداره، حتی واقعا نفس در معناش. میگه فرعون حرکت کرد با جنود خودش، آمدن به این سمت، حضرت موسی به اون طرف رفت. الان خیلی واضحه، دقت کنید، خب اینا پیچیدگی ندارد که، غموزی در کار نیست، مطلب خیلی واضحه. حضرت ابراهیم علیه السلام اینطور گفت، نمرود اینطور گفت، اینا گفتگو رو نقل کرده است، این که اصلا غموزی درش نیست. میتونیم بگیم یک نوع صراحتی در قسمت‌های از این قصص حتی مشاهده میشود. اونجا مخاطب عرفی خودش رو بیگانه از متن نمیبینه، کاملا میگه من که دارم میفهمم، پس میتونم از اینجا نکاتی رو استفاده بکنم. این بخلاف حروف مقطعه است و بخلاف لااقل بخشی از آیات متشابهات قرآن است. پس اولا این قیاس، قیاس محل فارغه. ثانیا حروف مقطعه اگر چه فعلا هدایتی برای عموم ایجاد نکنند، لکن همچنان که در پاسخ اول عرض کردیم، اولا موجب انحراف و اذلال نمی شوند، ثانیا بر اساس ادله استفاده می شود که اینها در آینده معناشون آشکار می شه. گفته شده که در قرآن باشد، موجب هدایت هم هست قطعا، اینا هم برای هدایت نازل شدن، الا اینکه فعلا معناش آشکار نیست، بعدا معناش آشکار می شود. نکته بعدی الان رابعاً میشه، چندم میشه، که حتی به صورت فعلی هم در برخی از روایات نکات هدایتی موجود در حروف مقطعه بیان شده. یعنی حتی به نحو بالفعل هم ما میتونیم استفاده هدایتی از این حروف مقطعه ببریم، البته به کمک روایات. نکته بعدی که الان شما راش شما ذکر میسن خامسن یا سادسن، حالا هر چی که باشد، محضر مبارکتون، که اینی که درباره حروف مقطعه اگر انسان به کتب علما، فقها و مفسرین رجوع بکند، حالا بر اساس روایات یا بر اساس مجموع ادله و نکات اینچنینی یا بر اساس پاره اعتبارات، وجوه بسیار خوبی برای حروف مقطعه ذکر شده است که باز هم در هدایت مؤثره. فرض کنید یکی از ساده ترین وجوهی که برای ذکر حروف مقطعه در ابتدای سور ذکر می شود این هست که خدا خواسته است بگوید این قرآن و این آیات و این مطالب و مفاهیم عالی المضمون و عمیق از همین حروف ساده درست شده. ما با همین حروفی که شماها با هم دیگه سخن میگید با سخن گفتیم و با همین حروف این مطالب عالی المضمون رو بیان کردیم. من حالا نمیخوام بگم حتما وجه حروف مقطعه همین است، ولی میخوام بگم این یه وجهی است که ذکر شده است، یه امر اعتباری هم هست، حالا اعتبار شده است و خیلی هم ساده است. انسان میبیند خلاف اعتبار هم نیست، راست میگه، بله، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب یه تناسب با قرآن دارد، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی این قرآن کتابی است که از همین حروف درست شده. اما این قرآن کتابی است که از این حروف درست شده، در این حال این همه عرض محضرتون که ارزشمنده و هدایت آفرینه. میخوام بگم پس یعنی حتی در همین حالش هم حروف مقطعه قابل استفاده هست در امر هدایت، حالا یا با کمک روایات یا وجوهی که میشود به نحو عرفی برای اینها ذکر کرد. اما آیات متشابهات، آیات متشابهات هم طریق استفاده ازشون کاملا واضحه. گفته شده درباره متشابهات به محکمات رجوع بکنید، بر اساس محکمات متشابهات رو معنا بکنید. اونگاه که بر اساس محکمات متشابهات رو معنا کردید، خب میگید آه این چه ثمره‌ای دارد، پس اصل معنا رو ما از همون آیه محکمه گرفتیم، پس این آیه متشابه چه خاصیتی دارد؟ نه، در همین آیه متشابهه جزئیات و تفاصیلی ممکنه وجود داشته باشد. شما اصل معنا و اون معما رو با رجوع به محکمات یا با رجوع به روایات اهل بیت علیه السلام حل میکنید، بعد که معما حل شد، قفل شکست، بعد از جزئیات و تفاصیلی که احیانا در آیات متشابهات بیان شده است شما استفاده میکنید. پس در نتیجه اینکه وجود حروف مقطعه و آیات متشابهات این ضرری نمیزند به محضر مبارکتون، این که قرآن کریم برای هدایت نازل شده باشد. عرض کردم اینا بحث عقائدیه، بحث هایی که ما در فقه العقیده اینا رو باید مطرح بکنیم، الا اینکه الان چون نیاز هست و ناچاریم لذا بهش میپردازیم. این شده جواب مبنای عقلی. گفتیم در مبنای عقلی دو قسم دارد، القسم الاول الشارع بما انه مکلفون، القسم الثانی الشارع بما انه مکلفون. قسم ثانیش نسبت به قرآن و خدا قابل ذکر نیست، اما قسم اول قابل ذکره که همون نقض غرض بود که تا اینجا اینو توضیح دادیم. بریم سراغ مبنای دوم. مبنای دوم مبنای ظهور حال و استظهار بود.
این
جواب در صورتی که عام استعاری باشه، مثلا علف لام را، مثلا این باید حتما این واجه هدایت است یا متشابه حتما هدایت است. این صورت عام مجموعی نیاز توجیه نه. خب عام مجموعی اگر گفتیم ها جا یه تالی فاسد دارد، تالی فاسدش این هستش که یا همه قرآن یا هیچی از قرآن. دقیق بکنی چی عرض بکنم. البته این می سازد با بعضی آیات که میگن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. دقیقا که آم مجموع اینطوره دیگه. آم مجموع میگه که یا کل الجمیع من حیث المجموع رو اخذ میکنی، یا این که کلشو میذاری کنار چون دیگه فایده ای نداره. لیکن خب این عرض کردیم این معیدم دارم، نؤمنو به بعض نکفرو به بعض معید همین معناست که آقا اگر میخوای هدایت بشی باید کل قرآن اخذ کنی نه بعضی از آیاتشو. خب در فرق زالم ما میبینیم دیگه اینا بعضی از قرآن اخذ کردن بعضی داشتن کنار، مؤیده فرمایش حضرت عالی. الا انه که اون تالی فاسد داره. تالی فاسد چیه؟ تالی فاسدش این است که قرآن کریم در ابتدای نزول که اصلا به تدریج نازل شد و هر آیه‌ای که نازل میشد خودش هدایتی میآفرید، ولی اون که هنوز آیت بعدی نازل نشده، ولی اون که شخص از آیت قبلی خبر نداره، خود این آیه به خودی خود فی حد نفسها و ذاتها هدایتی میآفرید و میآفریند. دقیق میکنم چه عرض بکنم؟ فلذا ضمن این که ما عام مجموعی رو قبول داریم برای چی؟ برای کمال الهدایه و الهدایت الکامله. الهدایت الکامله هان قابل دسترسی و دستیابی نیست الا این که شما قرآن رو عام مجموعی در نظر بگیرید. در نتیجه اون مشکل قبلی ما حل میشه، میگیم قرآن به عنوان یک عام مجموعی کتاب هدایت است. ما دیگه لازم نیست وارد تفاصیل و جزئیات بشیم. الکل به ما هو کلون، المجموع به ما هو مجموعون، با موجب هدایت میشه. این عرض میکنیم که برای چیزها، برای الهدایت الکامله و کمال الهدایه. ولیکن به نحو عام استقراقی عرض میکنیم هر آیهی به نوبه خودش یه هدایتی، یه قدمی به سمت هدایت ایجاد میکند و ما نمیتونیم این کار بکنیم. منتها انسان باید به قرآن پیش بره دیگه، این آیه رو دریافت کرد، آیه بعدی رو ببینن تا به هدایت کامل برسن. حالا بنابراین که عام استقراقی باشد به این نحو بیان هست. خیلی خوب، بریم سراغ مبنای دوم، مبنای استظهاری و ظهور حال. در مبنای استظهاری یا ظهور حال عرض می‌کنیم که تفاوت چندانی میان معصومین علیه السلام و قرآن کریم وجود ندارد. یعنی همچنان که ظاهر حال اهل بیت علیه السلام این بوده است که اینها در مقام هدایتند، در مقام ارشاد هستند، در مقام احقاق حق و ابطال باطل و ازاله شبهات و حفظ شریعت هستند، همین از ظاهر حال قرآن کریم هم استفاده میشه. اصلا قرآن آمده برای این امور، یعنی ظاهر قرآن همین کتاب است. ظاهر قرآن چنین کتابی است، کتابی است که برای هدایت هست. مطالعه و بررسی مجموع کلام الله با بشر در قرآن کریم، اعم از حکایات، قصص، تمثیلات و غیره، این سامه خواستم بیانگر ظهور حال خدا در هدایت بشر و از بین بردن انحرافات عقیدتی و عملی مردمه. بنابراین سکوت قرآن و نیاوردن قرینه‌ای مبنی بر عدم رضایت نسبت به افعال، آراء و اقوالی که خود قرآن نقل میکنه، بیانگر عدم مخالفت قرآن با اون فعل، عقیده و قول به شمار میاد. چرا؟ چون قرآن اصلا در مقام بوده، در مقام هدایت بوده، ظهور حالش این است که دنبال یه همچین مطلبی هستش. فلذا کسی که قرآنی که میخواهد هدایتگر باشد، در این حال از محضر مورد کنید که چیزی نگرد، این با حال قرآن نمیسازه، با شرایط قرآن نمیسازد، دقیق فرچه از نمیسازه، نمیخونه باش. این حال، این شأن، این مقام اقتضا دارد چنین برخوردی را که اگر مطلبی رو گفت که مخالف بود این رو تبیین بکند. خب ما امروز این کوتاه خواندیم، اما اشکال ندارد. من در ذیل این میخواستم از محضر مبارکتون که بحث حجیت رو این ادامه بدم، دیگه حالا طول میکشه، بماند در جلسه آینده ان شاء الله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.